بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث. خوب مستحضر هستید که در ذیل کنشگران عرصه حکمرانی، در بحث حکمرانی در قرآن کریم، حکمرانی نبوی، ما رسیدیم به بحث ششم که قلمرو و گستره فعالیت‌های دولت اسلامی بود. اقدامات دولت اسلامی در عرصه خانواده رو داشتیم بحث می‌کردیم و در جلسه گذشته مباحث و موعظه جناب لقمان سلام الله علیه به فرزندش مطرح شد. بعد از جلسه، البته در پایان جلسه، آقای دکتر بهنام مطلبی رو می‌خواستن بفرمایند که ارتباطشون قطع شد. بعد از جلسه تلفنی با هم صحبت کردیم. الان چون آقای دکتر بهنام حضور دارن، اگر خودشون حضور ذهن دارن که اون مطلب رو بفرمایند استفاده می‌کنیم، اگر نه که من خودم باید بگم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، اگر میکروفونتون رو باز کنید و اون مطلبی رو که فرمودید توضیح بدید. خب احتمالاً شاید لازم باشه آقای دکتر یه بار برن بیرون دوباره بیان تا با میکروفون وارد بشن. من یه اشاره میکنم که اگر ایشون حالا وصل شدن، خودشون صداشون باز شد که میفرمایند. بحثی که اونجا ایشون مطرح فرمودن این بود که این نکاتی که جناب لقمان به فرزند خودشون میفرمایند، اینها رو ما میتونیم القای خصوصیت بکنیم و بگیم که همین توصیه ها برای یک جامعه تراز و دولت تراز هم هست، یعنی در دیگر سطوح هم اینها قابلیت استفاده و بهره برداری رو داره. چون مثلا اونجا اگه میگه که یا بنی لا تشرک بالله، فرزند دلبندم عزیزم به خدا شرک نورز، این فقط بحث سطح خرد یعنی سطح خانواده نیست، در سطح کلان هم همینطوره. یعنی شما بعد میبینید مثلا حضرت سلیمان سلام الله علیه همین بحث گسترش توحید رو در سطح بین المللی داره پیگیری میکنه. یا اگر به فرزند خودش میگه که با تکبر با دیگران برخورد نکن، یا میگه اقامه نماز داشته باش و امثال اینها، اونها هم همینطوره. این فرمایش، فرمایش متین و درستی هست. به تعبیر دیگه ما اینطور میتونیم بگیم که اون چه در سطح خانواده مطرح میشه، اونهایی که قابلیت تسری به جامعه رو داره، اونها به جامعه هم تسری پیدا میکنه. چون ما یک آیه دیگری در قرآن کریم داریم که میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنان جز این نیست که با یکدیگر برادرند. این معناش چیه؟ معناش اینه که از نظر تفکر اسلامی اون ارزش‌های حاکم بر خانواده بر جامعه هم حاکمه. یعنی ما چطور در سطح خانواده برادر و خواهر هستیم و هوای همدیگر رو داریم، نسبت به هم دلسوزی داریم، اون اخوت در درون خانواده میاد در سطح جامعه هم پیاده میشه. این نکته بود که مطرح شد. حالا ظاهرا آقای دکتر نشد که میکروفونشون باز بشه. باز در پایان جلسه اگر نکته تکمیلی داشتن انشالله استفاده خواهیم کرد. بحث امروز ما در ادامه بحث به اصطلاح حکمرانی خانواده از منظر وظایف دولت که داشتیم پیگیری میکردیم، امروز من میخوام به دو تا مورد اشاره بکنم. این دو موردی رو که امروز میخوایم بحث بکنیم از یه جهت قابل توجهه، یعنی یه ویژگی داره بحث امروز ما که اون رو شایسته توجه بیشتر میکنه. و اون هم این هست که شاید در بحث دو جلسه قبل ما این ویژگی که من میگم اینقدر برجسته نبود. بحث امروز ما از این منظر مهم هست که رسول الله صلی الله علیه و آله هم به عنوان رهبر الهی و به عنوان پیامبر و هم به عنوان رئیس دولت اسلامی در عرصه خانواده حل مسئله کرده. از این جهت مهمه، چون در یکی از رویکردهایی که ما در بحث حکمرانی داشتیم پیش از این گفتیم که حکمرانی معطوف به حل مسئله هست. اگر حکمرانی رو در هر سطح و ساحتی اگه ما در نظر بگیریم، اگر معطوف به حل مسئله نباشه، معلومه که خیلی دور از ماجرا هست. برای همینه که گفتیم حکمرانی با سیاست‌گذاری عمومی پیوند برقرار میکنه و در سیاست‌گذاری عمومی هم پیوسته بر این نکته تاکید میشه که کنشگران از جمله دولت در مقام کنشگری باید به حل مسئله بپردازن. یعنی ما باید ببینیم که جامعه ما با چه مسائلی مواجه هست، این مسائل آیا معتنابه و مبتلابه هست و شایسته توجه هست یا نه، اینا چه نسبتی با استراتژی ها و راهبردهای کلان دولت اسلامی پیدا میکنند و همینطور استراتژی ها و راهبردهای کلان دین، یعنی چه مقدار با اقامه دین مرتبط میشن. بعد که مسئله معلوم شد، ما برای حل مسئله بیاییم ایده شفافی رو ارائه بکنیم، برای اجرای اون ایده سیستم سازی بکنیم اگر سیستم لازم رو نداریم، اگر هم داریم که از اون سیستم استفاده بکنیم، یا اگر سیستم نیازمند ارتقا هست سیستم رو ارتقا بدیم و بعد وارد ساحت اجرا بشیم. من میخوام که امروز دو نمونه رو بهتون نشون بدم که در این دو نمونه که هر دو هم به خانواده مربوط میشه، یه طرح مسئله ای شده، یعنی شاکی آمده خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، طرح مسئله کرده، طرح شکایت کرده، حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه به این مسئله ای که تو جامعه اتفاق افتاده ترتیب اثر داده، براش راه حل ارائه کرده، یعنی ایده شفافی مطرح شده، این ایده تبدیل به قانون شده و بعد اجرایی هم شده. یعنی خیلی جالبه این دوتا موردی که امروز میخوام خدمت شما بگم، که اون وقت برداشتی که از اینها میکنیم اینه که دولت اسلامی در ساحت خانواده مسئولیت داره، نمیتونه نهاد خانواده رو رها بکنه و مورد بیتوجهی قرار بده، باید به مسائلی که در سطح خانواده مطرحه توجه داشته باشه و به شکایت ها و مشکلاتی که در سطح خانواده ها پیش میاد و لازمه که دولت وارد صحنه بشه و به حل اونها کمک بکنه کمک بکنه. اولین موردی رو که میخوایم بیان بکنیم از سوره مجادله هست. سوره مجادله سوره 58 قرآن کریم هست، در جزء 28 واقع شده. من این چند تا آیه اولش رو میخونم، بعد چند تا آیه بعدی رو هم در حدی که برای بحث امروز ما لازم هست خواهم خوند. این مورد اول رو که انجام دادیم، بعد انشالله فکر میکنم فرصت باشه که مورد دوم رو هم من مطرح بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. میفرماید که بعد از بسم الله میفرماید که تحقیقا خدا شنید سخن اون خانمی رو که با تو گفتگو میکرد، تجادل کن، با تو گفتگو میکرد. جدال و مجادله از نوع گفتگوهایی هست که با یه هدف خاصی تعقیب میشه، یعنی در حالت در واقع حالت اعتراضگونهی داشته، یعنی یه خواسته ای داشته، یک مطالبه ای داشته. مجادله به این معنا. یه حالت مثلا شاید بگیم یه خورده در تعبیر تندی هم مثلا هست، اومده با حالت مثلا ناراحتی، با حالت گله، شکایت، عصبانیت با تو گفتگو میکرد در مورد همسرش فی زوجها. پس ببینید مسئله چیه؟ یه خانمیه با شوهرش تو خونه دچار مشکل شده، حالا میگیم اون مشکل چی بوده، بعد برای رسیدگی به این مشکل خودش به پیغمبر مراجعه کرده و پیغمبر هم حرفهای او رو شنیده. خدا میگه که من هم شنیدم. این خانمی که با شوهرش دچار مشکل شد و برای حل مشکل خودش به تو مراجعه کرد و با تو به گفتگو پرداخت، به مجادله پرداخت، از تو خواست که این مشکل رو حل بکنی و معترض بود که چرا باید همچین اتفاقاتی بیفته، این ماجرا رو خدا شنید، این قصه رو همش رو خدا شنید. خب پیامبر اینجا، این سوره سوره مدنیه، پیامبر اینجا غیر از اینکه داره شأن نبوت خودش رو انجام میده، رئیس دولت هم هست. یعنی یک خانم تونسته با عالی ترین مقام دولت اسلامی بیاد و مسئله خودش رو مطرح بکنه، مشکلی رو که داره. این مشکل هم مشکل چیه؟ خانوادگیه، یعنی دعوایی با همسر خودش داشت. بعد مشکل هم یه مشکلیه که دیگران هم ممکنه گرفتار این مشکل بشن. خب من یه کمی باید این داستان رو بگم تا ادامه آیه هم برای ما مفهوم بشه. ماجرا از این قرار هست که یه آقایی از خانمش ناراحت میشه، با هم در واقع بگو مگو میکنن، طبق سنت جاهلی به خانمش میگه که تو مثل مادر من میمونی، و این حرف رو در جاهلیت وقتی یک مردی میزد معناش این بود که دیگه با این خانم که همسرش تا حالا بود دیگه رابطه زناشویی نمیتونه داشته باشه. از اون طرف هم این خانم هم با اینکه با این آقا دیگه رابطه زناشویی نداره، اما مطلقه به این معنا که بتواند برود با فرد دیگری ازدواج بکنه، این رو هم نداره. یعنی هم مطلقه محسوب میشه هم مطلقه محسوب نمیشه. اسم این رو هم میگذاشتن طلاق زهار. زهار میگفتن زهر به معنای پشت، یعنی این در واقع با اون جمله‌ای که گفته رابطه زناشویی رو قطع کرده. و عرضم به حضور شما که ولی اون خانم هم نمیتونست از این قید خارج بشه. حالا یه مردی همچین کاری کرد، یعنی به خانمش همچین حرفی رو زد، اما طبق اون چه که توی شأن نزول ها آمده بعد هم اتفاقا پشیمان شد که عجب حرفی، و میخواست برگرده به همسر خودش. حالا این چه باشه چه نباشه، این قسمت خیلی تو بحث ما اهمیتی نداره. مثلا اینه که این خانم آمده پیش پیغمبر و داره شکایت میکنه از این قصه که شوهر من همچین حرفی زده و من الان دچار مشکل شدم، نه همسر این آقا هستم که او نفقه من رو بده و نه میتونم برم ازدواج بکنم به خاطر اینکه این طلاق زهار هست. در طلاق زهار زن آزاد نمیشه از همسری شوهر سابق خودش تا بره و ازدواج بکنه. خب وقتی این ماجرا رو به پیغمبر میگه، پیغمبر به این خانم میگه که ما باید منتظر باشیم ببینیم خدای متعال در این باره چه میفرماید. یعنی در این باره آیه ای چیزی تا حالا نیامده، باید منتظر حکم الله باشیم. لذا در ادامه این خانم رو به خدا میکنه و شکایت خودش رو به خدا میگه، میگه خدایا پس تو خودت یه کاری بکن. میگه و تشتکی الالله، یعنی و شکایت میکرد به خدا. یعنی همجور که با پیغمبر این صحبت رو مطرح کرد و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که منتظر باشیم ببینیم خدای متعال چه میفرماید، این خلاصه یه شکوه‌ای هم به خدا کرد. الله یسمع تحاورکما. خدا به پیغمبر میفرماید که این گفتگوی رد و بدل شده بین تو و این خانم رو خدا میشنید، همجور که شما داشتید گفتگو میکردید خدا میشنید. ان الله سمیع و بصیر، خدا سمیع است و بصیر است. شما هر چی میگید خدا میشنوه، هر کاری میکنید خدا میبینه. خب از آیه دو به بعد دیگه این حکمش آمده، یعنی خدای متعال اومده و حل مسئله کرده. اینجا وحی فرستاده شده بر پیغمبر، پیغمبر این آیات رو میخونه و حل مشکل میشه. پس آیه اول طرح مسئله است از سوی یکی از شهروندان خانم که مشکل خانوادگی پیدا کرده، منتها مشکل از سنخ وجود قوانین جاهلی هست در جامعه‌ای که پیامبر تشکیل داده، هنوز داره به قوانین جاهلی عمل میشه. این خانم مشکل رو که این قانون براش به وجود آورده به پیغمبر مطرح میکنه. پیغمبر میگه ما منتظریم، خواهیم بود که خدای متعال به ما راه حل بده. آیه دو به بعد راه حل خدای متعال هست. راه حلی که خدای متعال در این آیات ارائه کرده اینه که چیزی به نام طلاق زهار از نظر اسلام پذیرفته شده نیست. این قانون قانون باطلی هست، اسلام این رو قبول نداره. و اگر مردی دست به این اقدام زد، دو تا مسیر جلو پاش هست. یکی این که دیگه نمیخواد با این خانم زندگی بکنه، اون باید غیر از حالا این حرف، حالا اینجا تعبیری داره که این حرفش اصلا حرف منکریه، حرف زشتیه که اصلا میزنه. این چی که یک مردی به همسر خودش بگه تو مثل مادر منی، مثلا این از این حرف زشتیه که این مرد بخواد بزنه. ولی اگر مردی همچین حرف زشتی زد یا همچین حرف دروغی زد، چون این که مادرش نمیشه، یا باید بیاد طلاق این خانم رو صادر بکنه، طلاق شرعی و قانونی، که این خانم از این آقا جدا بشه بره به زندگی خودش ادامه بده. یعنی نمیتونه در وضعیت طلاق زهار این رو نگه داره، یا اینکه پشیمان میشه و بر میگرده. منتها اگر پشیمان شد و خواست برگرده با همسر خودش زندگی رو ادامه بده، یه تنبیهی داره، یه مجازاتی داره، اون یه کفاره هست. کفاره هم به ترتیبه. اول اگر امکاناتش اجازه میده باید یک برده آزاد بکند. اگه نمیتونه این کار رو بکنه، مقدور نیست به هر دلیل، حالا یا پولش رو نداره یا برده ای تو جامعه نیست، باید 60 روز روزه بگیره. و اگر این رو هم نمیتونه، مثلا مریضه، اگه روزه بگیره براش ضرر داره یا به هر دلیل دیگری، باید به 60 تا مسکین طعام بده. در این صورت میتونه برگرده با همسرش به زندگی ادامه بده. آیات رو ملاحظه بفرمایید. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، کسانی که ظهار میکنن از شما نسبت به زنان خودشون. عرض کردم میگه ظهر و که ظهر امی، هم چی تعبیر رو به کار میبره. ما هن امهاتهم، خب این زنان که مادرشون نیستن که. ان امهاتهم، ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادر این مردان کسی نیست جز همون کسی که اینها رو به دنیا آورده. و انهم، این مردان میگوین، لیقولون، میگوین منکرا من القول، منکرم من القول، حرف ناپسندیه، حرف زشتی میگن. و زورا، حرف دروغی رو میگن، اصلا این حرف نادرستیه. خب خدای تعالی اگه کسی گفته میگه توبه کنن خدا میبخشه. و ان الله لعفو غفور، نسبت به گذشته کسانی که تا حالا مرتکب این کار شدن، اونها توبه بکنن، اگه توبه بکنن خدا میبخشه. چرا؟ چون خدا عفو و غفور است، هم بخشنده است هم آمرزنده است. بعد میفرماید که حالا اگه پشیمان شدن، والذین یظاهرون من نسائهم، کسانی که زنان خودشون رو ظهار میکنن، ثم یعودون، بعد میخوان برگردن، میگن ما اشتباه کردیم، تمایل به بازگشت و همسرشون رو دارن، مثل همین خانومی که آمده بود پیش پیغمبر شکایت، الان همسرم پشیمان شده میخواد به من برگرده، راه حل وجود نداره. تو میعودون لما قالو، بعد میخواد برگرده از اون چی که گفته، یعنی میگه من اشتباه کردم، از اون طلاق زهار میخواد برگرده. این باید یه کفاره ای بده. فتحریر و رقبت من قبل ان یتماسا، قبل از اینکه روابط زناشویی با همسرش بخواد برقرار بکنه، باید یک برده ای رو آزاد بکنه. ذالکم تو اذون به، این چیزیه که شما بهش پند داده میشوید. و الله به ما تعملون خبیر، خدا به آنچه میکنید آگاه هست. فمن لم یجد، حالا اگر کسی برده ای رو پیدا نکرد که آزاد بکنه، یا نه اصلا در وسعش نبود، فصیام شهرین، دو ماه روزه میگیره، متتابعین، پشت سر هم، من قبل ان یتماسا، پیش از آن که رابطه زناشویی با همسرش برقرار کند. فمن لم یستطع، اگه این هم در توانش نبود، فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکین رو غذا میده. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله، این دلیل این مطالبی که گفته شد اینه که شما ایمان بیارید به خدا و فرستادهش. و تلک حدود الله، اینها حدود خداست، قوانین خداست، خطوط قرمز الهیه. و للکافرین عذاب علیم، کسی که از این خطوط تجاوز بکنه این کافره، کافر محسوب میشه و برای کافر عذاب دردناکی وجود داره. خب از آیه پنجم ما متوجه میشیم که یه کسانی در برابر این قانون میخواستن که مقاومت بکنن و نمیخواستن زیر بار این قانون برن، یعنی قانونی که قانون جدیدی که آمده و یک قانون جاهلی رو داره چیکار میکنه؟ باطل میکنه. آیه بعدی اونها رو تهدید میکنه، میگه ان الذین یحادون الله و رسوله کبتوا کما کبت الذین من قبله. اون کسانی که یحادون یعنی ستیز میکنن، از حدید دیگه، حدید به معنی آهن و به معنی تیزی هم هست، اینایی که خلاصه میخوان جنگ بکنن با خدا و رسولش بر سر این قانون، میخوان ستیز بکنن، میخوان جدال بکنن، میخوان مخالفت بکنن، یا نه ما این قانون رو قبول نداریم. کبتوا، اینها خوار و ذلیل خواهند شد، یعنی سرانجام مخالفت با قانون الهی خواری و ذلت هست. وقتی خدای متعالی قانونی رو صادر میکنه، دستور میده به پیغمبرش که چنین بشود، این میشود، این دیگه قانون میاد اجرا میشه. کما کبت الذین من قبلهم، همونطور که پیش از اینها هم کسانی که با قوانین الهی مخالفت میکردن، اونها هم خار و ذلیل شدند. خب اینجا بحث رو تعمیم داد خدای متعال، یعنی بحث رو از صرف قانون لغو زهار خارج کرد، بحث رو برد به سطح حکمرانی تقنینی، که به طور کلی وقتی یک قانونی از سوی دولت اسلامی ارائه میشه، همه موظف به اجرای اون قانون و تبعیت از اون قانون هستند. اگر کسی بخواهد در برابر قانون صادر شده از سوی دولت اسلامی مخالفت بکنه، مقاومت بکنه، بیسته، قانونی که البته از سوی پیغمبر صادر شده، پیغمبرم که معصومه، تازه این قانون که از سوی خدا صادر شده، یعنی قانون الهی که پیامبر آورده، این رو عملیاتی کرده، پس اینجا که امکان اشتباه وجود نداره. قانونی که معصوم، ائمه معصومین علیهم السلام میگن، اونم چون معصوم هستن، اونم امکان اشتباه نداره. در عصر غیبت هم این قانونی که رهبری صادر میکنه، یعنی حکومت اسلامی صادر میکنه، در صورتی که همه مراحل و بررسی های قانونی رو گذرونده باشه، یعنی روشن شده باشه که مخالفتی هم با شرع نداره، فقط مگه اینکه معلوم بشه که مخالفت داره، که خب اون خود رهبری از همه اولا هست به اینکه اون رو لغو بکنه. فقد انزلنا آیات بینات، ما آیات روشن خودمون رو بر تو فرو فرستادیم، و للکافرین عذاب مهین. کسانی که نخوان این آیات ما رو ببینند کافر محسوب میشن، برای کافران هم عذاب خارکننده ای هست. بعد هم دیگه وارد بحث قیامت میشه و هشدارهای بعدی که حالا دیگه ما به بقیه این سوره کار نداریم. پس این مورد اول بود از طرح مسئله تا شیوه حل مسئله که ما در این آیات خوندیم. پس آغوش حکومت اسلامی باز هست، آغوش حکمرانی اسلامی بازه به روی همه مردم، زنان، مردان، برای اینکه اینها اگر با مشکلی مواجه میشن مشکل خودشون رو با مسئولین دولت اسلامی مطرح بکنن، مسئولین دولت اسلامی بلا فاصله به اون طرح مشکل واکنش نشون میدن و اگر نیاز به اصلاح قانون داشته باشه قانون رو اصلاح میکنن، چیزی که اینجا اتفاق افتاد. من از این نتایج دیگری هم میخوام بگیرم، این نتیجه اینه که بحث خانواده در دولت اسلامی فوق العاده مهمه. یعنی اینقدر بحث خانواده مهم هست که رسول الله صلی الله علیه و آله شخصا شکایت این خانم رو گوش کرده. بعد خدای متعال وارد ماجرا میشه، میگه من شنیدم گفتگوی شما دو نفر رو، و بعد خدای متعال بلا فاصله وحی میفرسته و این مسئله رو حل میکنه. اینا همه داره به ما یه پیام رو میده و اون هم اینه که بحث خانواده فوق العاده مهم هست. ما مرتب باید مسائل خانواده رو در واقع رصد بکنیم در سطح جامعه، که اگر جایی به خاطر خلأ قانونی خانواده دچار مشکل میشه یا به خاطر وجود قانون بدی خانواده دچار مشکل میشه، این بلا فاصله بیاد اصلاح بشه. یعنی در حوزه حکمرانی تقنینی باید بگیم که پارلمان، مجلس شورای اسلامی این رصد رو باید داشته باشه نسبت به قوانین مربوط به خانواده. قوه قضاییه باید در حوزه نظارت این رصد رو داشته باشه و به محض اینکه میبینه که یک قانونی باعث فروپاشی خانواده ها میشه یا یک قانونی باعث میشه که ثبات نهاد خانواده دچار مخاطره بشه و اگر مجادلاتی که زن و شوهر دارن بعد از مدتی یکی از طرفین پشیمان میشه میخواد برگرده به خانواده ولی قوانینی وجود داره که نمیگذاره که اون برگرده، اینا بلا فاصله باید منعکس بشه، اصلاح بشه. یعنی میتونیم بگیم که قوانین دارای مثلا دو فوریت و سه فوریت حتی اینجا باید بیاد مطرح بشه، برای اینکه ثبات خانواده، پایداری خانواده تو کشور ما تضمین بشه. پس این برداشت ما از منظر حکمرانی و راهبردی توی این حوزه هست. ضمن اینکه سوره مجادله غیر از این هم به ما یه آموزش های دیگری هم داد، پیام های دیگری هم برای ما داشت، اون این که حکمرانی اسلامی حکمرانی قانون محور هست، قوانینش هم قوانین متکی بر خدای متعال و قرآن کریم و وحی هست. یعنی اگر رسول الله هم میخواد مطلبی رو بفرماید تکیهش بر وحیه و اونجایی که وحی مطلبی نداره حضرت میگه باید صبر کنیم تا وحی بیاد. از آیات یکم تا پنجم سوره مبارک مجادله یه کیس استادی بود برای حوزه سیاستگذاری عمومی در عرصه خانواده و همینطور حکمرانی خانواده و نیز این مطلب رو برای ما روشن کرد که دولت اسلامی وظیفه داره، رهبری اسلامی وظیفه داره که به مشکلات عمومی خانواده ها توجه بکنه و اگر در عرصه قوانین مشکلی دارن قانونها اصلاح بشه، بروز بشه، تا اینکه ما شاهد فروپاشی خانواده ها نباشیم و یا این به حد اقل برسه. این نمونه اول بود. اما نمونه دوم دو سوره بعد از این هست، سوره ممتحنه هست. باز می دانیم که سوره ممتحنه هم سوره ای هست که در مدینه نازل شده، از سوره هایی هست که در دوره حکومت نازل شده و البته سوره ممتحنه سوره است که 100% به عرصه حکمرانی مربوط میشه، مخصوصا عرصه حکمرانی سیاست خارجی و به طور خاص بحث سیاست خارجی با دولت‌های غیر مسلمان، یعنی با دولت‌های کافر. در این سوره خدای متعال آمده کفار رو به دو گروه تقسیم کرده، کفاری که با مسلمانان دشمنی میکنن، کفاری که دشمنی نمیکنن. اگر از تعابیر رایج فقهی بخوایم استفاده بکنیم، کفار به دو گروه محارب و غیر محارب تقسیم شدن و خدای متعال از برقراری رابطه همسویی، همگرایی و دوستانه با کفار محارب نهی میکنه. همین آیه اول سوره مبارکه ممتحنه این هست که یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان مرا در حالی که دشمنان شما هم هستند اینها رو به عنوان اولیاء نگیرید، ولی چیزی بالاتر از دوستی هست، یعنی باشون همپیمان نشید، همسو نشید. خب بقیه سوره توضیح همین حکمه، جنبندی سوره هم همینه. دوباره آیه پایانی سوره رو ملاحظه بفرمایید، باز خدای متعال با تعبیر یا ایها الذین آمنوا فرمودن که لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. و ظاهرا تنها سوره ای هم هست که هم شروعش با یا ایها الذین آمنوا هست، هم ختمش با یا ایها الذین آمنوا هست. ای کسانی که ایمان آورده اید، قومی رو، گروهی رو، مردمانی رو که خدا بر اونها غضب کرده، لا تتولوا، شما به عنوان همپیمان و دوست خودتون انتخاب نکنید. خب در آیه 7 و 8 هم اینو توضیح داده که ما قبلا در جلسات گذشته به مناسبت دیگری این رو بحث کرده بودیم، یعنی به طور شفاف و دقیق در آیه 7 و 8 گفته که با چه کفاری میتونید رابطه داشته باشید، با چه کفاری نمیتونید رابطه داشته باشید. آیه 8م لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اون کفار غیر محارب رو مطرح میکنه، کافرانی که با شما در دینتون دشمنی نمیکنن، سرزمین شما رو هم اشغال نکردن، با اینا اشکالی نداره، خدا نهی نمیکنه شما رو که با اینا ارتباط بر اساس بر و قسط داشته باشیم. خب این رو خیلی روشنه. آیه 9 هم مواردی رو که جایز نیست رابطه بیان کرده، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. در سه مورد شما رو خدا از رابطه با دشمنان برحذر می‌داره. یک، جایی که اونها با دین شما می‌جنگن، دین شما رو اصلا قبول ندارن و جنگ نرم یا سخت علیه شما راه می‌ندازن تا شما دست از دینتون بردارید. دو، اونایی که سرزمین شما رو اشغال می‌کنن، شما رو از سرزمینتون بیرون می‌کنن، مثلا نوحنی رژیم قاسب صهیونیستی. سوم، اونایی که به این دسته اشغالگر کمک میکنن. خب این بحث کلیتش خواستم بگم تا حالا آیه 10 رو بتونم توضیح بدم براتون. در آیه 10 یه نمونه ای مطرح شده که یک مسئله واقعی بوده در صدر اسلام. بعد از اینکه معاهده صلح حدیبیه امضا شد، مستحضرید که در صلح حدیبیه یکی از مواد این بود که اگر کسانی از سوی مکیان اسلام بیارن و بیان پیش پیامبر در مدینه، دولت اسلامی اینها رو باید تحویل بده اگر مشرکان تقاضا کردن، که پیامبر همین رو پذیرفتن، این امضا شد. و بعد موردم داره که افرادی ایمان آوردن، اینها آمدن پیش پیامبر و مسلمان ها و به تقاضای مشرکان پیامبر اونها رو برگردوندن، این اتفاق هم افتاد. خب مسئله ای که اینجا تو آیه 10 مطرح شده اینه که بعضی از خانم ها هم بودن که ایمان آوردن و اینها هم آمدن به مدینه. خب مشرکین آمدن که اینها رو ببرند. پاسخ رسول الله صلی الله علیه و آله این بود که پاسخ حقوقی دادن به این خواسته اونها. گفتن اون چیزی که در معاهده آمده مربوط به مردان می شود نه زنان. یعنی اون ماده‌ای که در معاهده هست اینه که اگر مردی از مشرکان مکه ایمان آورد و آمد وارد دولت اسلامی شد، وارد سرزمین اسلامی شد و پیش پیامبر آمد، ما اونو تحویلتون بدیم. اما راجع به زنان اونجا بحثی نیامده بود. خیلی خب، این مطلب حل شد دیگه، یعنی استدلال حقوقی شد و تمام شد. حالا مسئله اینه که خب برای اینا باید چیکار کرد؟ یعنی خانمی آمده از سمت دولت شرک، دولتی که دشمن دولت اسلامی هست، آمده وارد دولت اسلامی شده، میگه من پناهنده شدم به شما. خب این شوهر داشته، شوهر خودش رو اونجا رها کرده چون شوهرش مشرک بوده، آمده اینجا. حالا اینجا باید چیکار کرد؟ یعنی یک مسئله میخوام بگم اینجا اتفاق افتاده، یه مسئله ای تولید شده. یا برعکس، یک خانم مسلمانی دست از دین خودش ور میداره و میره به دولت دشمن پناهنده میشه، اونو باید چیکار کرد؟ یه مسئله کاملا به اصطلاح مبتلا به روز آمدم هست، یعنی همین الان هم از این اتفاقات خب میفته دیگه در هر دو طرف. تو آیه دهم و یازدهم این مسئله مطرح شده و البته یک ادامه ای هم داره در آیه دوازدهم که حالا شاید آیه دوازدهم رو اگه فرصت شد خواهم خوند، ولی اصل بحث ما مربوط به آیه دهم هست. خدای متعال این مسئله رو حل میکنه. مسئله اینه که با توجه به این اصل کلی که گفته شد با دشمن ارتباط نگیرید، این بحث مربوط میشه به دشمنی دشمن ها، نه دینشون. مثلا بحث دین مطرح نیست. ممکنه کسانی دینشون غیر از دین اسلام باشه ولی دولت اسلامی با اونها ارتباط داشته باشه، کافر باشن ولی دولت اسلامی با اونها ارتباط داشته باشه. بحث دین نیست، به خاطر دین دولت اسلامی با کشوری نه رابطه برقرار میکنه نه رابطهش رو قطع میکنه. بحث اینه که اون دولتی که ما باهاش میخوایم ارتباط بگیریم یا ارتباط نگیریم، باید ببینیم با دولت اسلامی دشمنی میکند یا دشمنی نمیکند. دشمنی میکند هم سه تا شاخص داشت: علیه دین ما اقدام کنه، علیه سرزمین اسلامی اقدام کنه، یا کمک بکنه به اشغالگران. این سه تا مصداق رو داره. خب حالا آیه اینجور پاسخ داده، میگه اگر یه خانمی از دولت مقابل شما، مخالف شما، معارض شما، دشمن شما مسلمان شد، آمد به سرزمین شما، شما چند تا اقدام باید انجام بدید. یک، اول مطمئن بشید که او واقعا اسلام آورده، یعنی این تظاهر به اسلام نیست، مثلا برای جاسوسی نیامده، برای منافع دیگری نیامده. این رو بررسی بکنید. البته بررسیتون باید بررسی عرفی و معمولی باشه، دوباره یه بررسی نباشه که عقلایی نباشه یا اصلا نشود اون بررسی رو انجام داد. یعنی منوط به یک شرایطی نکنید که تا بخواید به نتیجه برسید اصلا کلن صورت مسئله منتفی شده باشه. نه، بررسی های عرفی. حالا روایات ذیل این آیه میگه که مثلا اون زمان میگفتن به این خانم که تو سوگند بخور که اسلام آوردی، و همینطور تعهداتی که در آیه دوازدهم آمده ازش خواسته میشد که اگر به این تعهدات عمل میکرد میشد عضوی از شهروندان جامعه اسلامی. ولی لحن آیه که حالا خواهم خوند یه لحن عرفیه، یعنی میگه در حد معمول بررسی بکنید، آزمایش کنید، امتحان کنید که اینها به دلیلی غیر از دین به شما پناهنده نشده باشن. حالا اون عامه، میتونه امنیتی اطلاعاتی باشه یا غیر اون باشه. دو، خیلی این نکته مهمه، نکته دوم، میگه اینها اگر شوهرانی داشتن و اون شوهران برای اینها هزینه هایی کردن، تعبیر انفاق به معنی هزینه عام آمده، که حالا مصداق تام و تمام این هزینه میتونه پرداخت مهریه باشه. مثلا اون شوهر مشرک این خانم مدعی میشه که من مهریه این رو پرداختم یا این اموال رو براش خرج کردم، این همچین پولی مثلا پیشش بوده. میفرماید که این پول هم باید توسط دولت اسلامی پرداخت بشه به شوهر این خانم، چون شوهر مشرکه دیگه نمیتونه شوهر این باشه. یعنی وقتی زن مسلمان شده شوهرش مشرکه، اینا از هم جدا میشن یا برعکس. رضا میگه عکسش هم هست، اگر یک خانمی که مسلمان هست در دولت اسلامی داره زندگی میکنه، این مرتد شد، پناهنده شد به کشور دشمن، اونها هم موظفند که هزینه هایی که شوهر این خانم بر این خانم کرده رو بپردازن. خب سوال، بلکه اونها نخوان بپردازن، یعنی میگن نه ما همچین هزینه ای رو نمیپردازیم. آیه 11 میگه که به هر طریقی شما براتون مقدور بود، اگر براتون مقدور بود که از اموال اون دولت چیزی بردارید و به این خانم بدید، میتونید این کار رو انجام بدید. آیه رو ملاحظه بفرمایید، با هم بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 10، یا ایها الذین آمنو. توی این سوره سه تا یا ایها الذین آمنو هست، یکی سوره باهاش شروع شد، یکی سوره باهاش ختم شد، یکی هم همین آیه هست که وسط این سوره آمده تقریبا. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، آنگاه که آمدند نزد شما زنان مؤمن مهاجر، یعنی زنان مؤمنی که از دولت شرک هجرت کردن آمدن پیش شما، یعنی اسلام آوردن اومدن پیش شما، اینجوری باید معنا کنید. فامتحنوهن، نه، اینا رو آزمایش بکنید، بررسی بکنید که واقعا اینا ایمان آورده باشن، برای جاسوسی یا دلایل دیگری نیامده باشن پیش شما. الله اعلم به ایمانهن، این الله اعلم به ایمانهن همون نکته ای رو که عرض کردم داره، یعنی این فامتحنوهن ای که میگیم در حد متعارف هست، نه یه جوری که شما بگید نه ما هنوز یقین نداریم که اینها ایمان نیاورده باشن، ایمان آوردن یا نیاوردن، نمیتونیم تصمیم بگیریم. نه، در حد عرفی دیگه، بگید خانم شما سوگند بخور که ایمان آوردی مثلا، یا یه بررسی مختصری میکنید به نتیجه میرسید. الله اعلم به ایمانهن، به اون ایمان حقیقی که واقعا اینا ایمان آوردن یا نه، خب خدا از شما داناتره، نمیخوام شما به اون کنه قصه برسید، همین که از نظر بررسی های عرفیتون به نتیجه برسید کافیه. و این علمتموهن مؤمنات، اگه به این نتیجه رسیدید که اینا ایمان آوردن، واقعا در ادعاشون درسته، صادقن، اینا ایمان آوردن، فلا ترجعوهن الى الکفار، اینا رو به کفار بر نگردونید. عرض کردم حضرت فرمود که اون معاهده شامل حال زنان نمیشه، چون اون معاهده منظور مردان بودن، که اگه مردانی از سوی دولت دشمن مسلمان شدن آمدن به دولت اسلامی پیوستن، ما اونا رو به شما تحویل بدیم طبق معاهده، اما شامل زنان نمیشد، اصلا بحث زنان اونجا مطرح نبوده. بعد میفرماید لا هن حل لهم، نه این زنان حلالند برای اون شوهران مشرکشون، ولا هم یحلون لهن، و نه اون مردان مشرک حلالند برای این زنان مؤمنه. فاتوهم ما انفقوا، اون چرا هم که شوهران اینها براشون خرج کردن، عرض کردم از قبیل مهریه، شما بهشون بدید. انفاق حواستون باشه مطلق هزینه کردنه، ما چون تو تعابیر دینی میگیم که انفاق کنید، انفاق ثواب داره. انفاق یعنی خرج کردن، هزینه کردن. منتها انواعی داره. یه هزینه هم میتونه هزینه در راه خدا بلا عوض باشه. شما به یه آدم مستمندی پولی میدید، این هم میشه انفاق و بلا عوضه. مهریه‌ای مرد به همسرش میده، این هم انفاق. یعنی چی؟ یعنی هزینه کردنه، یعنی خرج کردنه. فلا جناح علیکم، اشکالی هم بر شما وارد نیست، گناهی بر شما نیست که انتن که هون نه، که اصلا ازدواج کنید با این خانم هایی که از جامعه شرک به سبب ایمان خودشون از شوهراشون جدا شدن و هجرت کردن اومدن به سوی شما. البته مشروط بر این که شما مهریه اینها رو بپردازید. اذا آتیتم هن اجورهن، نه اینکه بگید چون دولت اسلامی مهریه شما رو به شوهر سابقتون داده دیگه شما ازدواج کنید بدون مهریه. نه، مردان مسلمان میتونن با این خانم ها ازدواج کنن، منوط بر اینکه مهریهشون رو بپردازن. فلا تمسکو به اسم الکوافر، شما نگه ندارید پیوندهای زنان کافر شده خود را. به اسم الکوافر، کوافر جمع کافره، یعنی زنی که مشرک شده، اون را هم شما مسلمان نمیتونی نگه داری. زن مشرک شد از همسر مسلمان خودش جدا میشه. البته به لحاظ احکام فقهی باید هر کسی به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه ها. ما الان داریم معنی عام آیه رو میگیم، به روایات و اینها خب مراجع مراجعه میکنن بعد فتوا میدن، چون یه اختلافاتی هست که مثلا اگر اهل کتاب باشه این حکم رو نداره یا داره. به هر حال فتاوا رو باید از مرجع تقلید پرسید و اونجا دید. واسالو ما انفقتم ولیسالو ما انفقوا، اون چرا شما هزینه کردید از اونها بخواهید بابت این خانم هایی که رفتن به اونها پناهنده شدن، چنان که اونها هم اون چرا که خرج کرده بودن از شما باید مطالبه بکنن و شما باید بپردازید. ذالکم حکم الله، این قانون خداست. پس یه مسئله اتفاق افتاد در ارتباط با مسائل خانواده، باز این مسئله مطرح شد تو جامعه، به لحاظ قانون قانون نداشت، حکم الله آمد قانونش رو مشخص کرد و این شد یک مصداق از اون مصداق عدم ارتباط با دشمن. یعنی خواست بگه اون لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، چه در سطح خانواده، چه در سطح جامعه، چه در سطح منطقه، چه در سطح مثلا جهان، فرق نمی کنه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا در همه سطوح، حتی در سطوح خانوادگی، حتی در سطوح خانوادگی. منتها خلایی که اینجا بود خلای تقنینی بود دیگه. وقتی این مسئله مطرح شد، مسئله مطرح شد، ایده مطرح شد، سیستم اجرایش مطرح شد، مسئولیتش مطرح شد، اجرا شد، همه به اصطلاح اجزاء یک حل مسئله و یک سیاستگذاری عمومی و یک حکمرانی تقنینی رو ما در حوزه حل مسئله از مبدأ تا مقصد در این نمونه هم میبینیم. بله، ذالکم حکم الله یحکم بینکم، این قانون خداست که خدا بر اساس این قانون خودش بین شما حکم میکند و قانون خدا رو اجرا کنید. چرا؟ والله علیم حکیم، چون خدا هم دانا هست هم حکیمه. حالا اون بحث اینکه اگه دشمن نخواد هزینه رو بپردازه چی کار باید کرد تو آیه 11 هم آمده. فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. خلاصه این آیه اینه که اون چیزایی هم که شما در ارتباط با همسرانتون که به سوی کفار رفتن از دست دادید، فَعَاقَبْتُمْ، میتونید اونها رو معاقبه بکنید، تحت تعقیب قرار بدید. اگر حسابی پیش دولت شما دارن مسدود بکنید، اگر به اموالشون جایی دسترسی دارید اموال رو در اختیار بگیرید، یا به هر نحو دیگری مثلا در جنگی غنیمتی به دست آوردید. معاقبه عامه دیگه، همه این مصادیق رو میتونه شامل بشه. به هر حال به اندازه این هزینه میتونید از اموال دشمن، اگه میتونید تصرف کنید، بردارید، مصادره کنید، میتونید این کار رو انجام بدید. بعد هم میفرماید که فآت الذین ذهبت ذهبت از واجهم مثل ما انفقوا. وقتی دسترسی به اموال دشمن پیدا کردید، به مقداری که این آقا برای خانمش هزینه کرده بود میتونید بردارید بدید به این همسران اون خانم ها و نه بیشتر. و اتقوا الله، تقوا رو در پیش بگیرید. و اتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون، تقوا از خدایی که شما به او ایمان آورده اید. خب آیه 12 رو هم ظاهرا میتونیم بخونیم. آیه 12 میگه که حالا این خانم ها، این از بلاد دشمن اومده، از کشور دشمن آمده، دایی ایمان داره. خب این باید بیاد یک سندی رو امضا بکنه که متعهد بشه که اون چیزهایی رو که اسلام ازش میخواد و دولت اسلامی ازش میخواد و رهبری اسلامی ازش میخواد اینا رو انجام بده، یا چیزهایی رو که میخواد این ترک بکنه ترک بکنه. این بحث از این جهت مهمه که حتی ورود به اسلام، ورود به جامعه اسلامی برای خودش یه ضوابطی داره، یه تشریفاتی داره. یعنی اسلام به این نحو دنبال جذب دیگران نیست که هر کسی با هر شرطی به هر قیمتی، نه، یه شهادته من میگم بعد دیگه تمام. نه، شما میخوای مسلمان بشی بعد این شرایط رو رعایت بکنی. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. ای پیامبر، زمانی که خانم های مؤمن پیش تو آمدن که بیعت بکنن با تو، فبایعهن، تو با اینها بیعت بکن با این شرایط: یک، به خدا هیچ چیزی را شریک قرار ندهن، هیچ چیزی رو به هیچ کسی رو، پس شرک ممنوع، شرط اول. دو، مرتکب سرقت نشون. سه، مرتکب زنا نشون. چهار، مرتکب قتل فرزندان خودشون نشون، چه با سقط، چه با زنده به گور کردن، چه با هر روش دیگری. پنجم، به شوهرشون فرزند نامشروعی اگه داشتن نسبت ندهند. و شرط ششم، لا یعصینک فی معروفن، در هیچ کار پسندیده‌ای نافرمانی تو را نکنند. یعنی از امنیت اعتقادی شروع شد، رسید به امنیت اقتصادی، امنیت خانوادگی، امنیت جانی، امنیت روانی، تا رسید به امنیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. یک بسته ای از شرایط که تو با این زنانی که از دولت دشمن به شما پناه آوردن، پناهنده شما شدن، میتونید به عنوان اعضای جدید و شهروندان جدید دولت اسلامی اینها رو با شرایطی بپذیرید. حالا مطابق با اون زمان این شرایط آمده، در این دور زمانها میشه این شرایط کم بشه، زیاد بشه و تفصیل پیدا کنه، چون که تو همه کشورها این مسئله هست. کسی میخواد تابعیت یک کشوری رو بپذیره، شهروندی یک کشوری رو بپذیره، بر اساس شرایطی این کار انجام میشه. خب بحث ما تموم. پس ما دو تا مطالعه موردی رو امروز مطرح کردیم، از طرح مسئله تا حل مسئله. هر دو مسئله مربوط به خانواده بود، مربوط به طور مشخص‌تر زنانی بود که با شوهرانشون دچار مشکل شده بودن، منتها از دو تا جنبه دیگه. در مصداق مورد اول که سوره مجادله بود، اون مشکلی که خانم ها داشتن مربوط به یک قانون جاهلی می شد. در نمونه دوم که از سوره ممتحنه نقل کردیم، مشکلی که این خانم ها پیدا می کردن از تغییر شهروندی و فضای زیست دینی بود. یک خانم ممکن بود که مشرک بوده، مسلمان شده باشه، پناهنده شده باشه به دولت اسلامی، و یا برعکس، یه خانمی که مسلمان بوده مرتد شده، پناهنده شده به دولت دشمن. اینها رو هر دوتا رو خدای متعال از طریق وحی هم حل مسئله، هم طرح مسئله کرد، هم طرح ایده کرد، همون قانون و سیستمی رو که باید این مسئله درش حل بشه بیان کرد و همه در واقع نکاتی رو که تو این فضا لازم بود بیان کرد. خب من در خدمت شما هستم. بحثاتون رو چه شفاهی بفرمایید چه مکتوب بفرمایید. اگر آقای دکتر بهنام مطلبی دارن میشنویم، بعد من سوالات کتبی که دوستان فرمودن رو هم مورد توجه قرار خواهم داد. آقای مهندس حسینی اینها رو برای من روی صفحه مانیتور انشالله نشون بدن.
آقای دکتر سلام علیکم، روز شما
سلام و رحمت الله. سلام، سلامت باشید. تبریک عرض میکنم خدمت شما، همه عزیزان. میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو، نیمه شعبان رو در خدمت هم بفرمید.
خدا توفیق بده اگر ما بتوانیم در این شب نیمه شعبان هم برسیم اونجا حضر شما و جمکران رو بتونیم اونجا عرض ادب بکنیم خدمت آقا جانمان و انشالله بتونیم خدمت گذار شما هم باشیم.
سلامت باشیم.
خدمت رو عرض کنم که من با آقای دکتر عابدی پور روز چهارشنبه صحبت کردم، هم دیگر رو دانشگاه دفاع ملی دیدیم و با ایشون صحبت کردم. ایشون هم منتظر تأکید حضرت عالی است که این مأموریت رو بپذیره و انشاءالله در یک جلسه یا جلساتی رابطه بین این احکام حکمرانی خانواده و رابطه با حکمرانی سیاسی اجتماعی رو انشاءالله مطرح بکنه. میبینم که خود آقای دکتر عابدی پور هم الان عضو گروه و در حال استماع مطالبه و الحمدلله رب العالمین وقت و زمان کافی هم انشاءالله در دانشگاه خواهد داشت و انشاءالله بتونیم از تجربیات و فیوزات ایشون هم بهره‌مند بشیم. البته آقای من نگاه میکنم اینم با تلفن همراه متصل شدن، نمیدونم امکان گفتگو دارن خودشون یا نه، ولی ایشون پذیرفتن که چنین رابطه ای رو میتوان برقرار کرد و میدونم که از اتوالی ابتدای فرمایشاتتون فرمودید این جامعه و کشور هم یک خانواده ایست به مراتب وسیع تر از خانواده فردی و میتوان بسیاری از این احکام رو در راستای برنامه ریزی و ساماندهی و مدیریت خانواده بزرگتر به کار برد. قطعا باید یه مقداری اون رو تعمیم داد، یه مقداری باید اون رو بسط و گسترش داد. انشالله تأکید حضرت عالی هم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عابدی پور رو به این سمت راهنمایی خواهد کرد که ذیل اون مسیری که شما برای ایشون ترسیم میکنید انشالله این فراز از قرآن رو هم بتونیم در محضرشون باشیم و از این مسیر هم استفاده کنیم.
بله خیلی ممنون. خب جناب دکتر عابدی پور الحمدلله خودشون استاد هستن و ما از محضرشون انشالله استفاده خواهیم کرد. دعوت میکنم همینجا از ایشون که انشالله بحث رو به هر نحوی که مناسب دیدن. آقای دکتر آل غفور انشالله خارج از جلسه با ایشون ارتباط خواهند گرفت و هماهنگ خواهند کرد که برای هر زمانی که آمادگی داشتن انشالله ما این بحث رو از زبان ایشون داشته باشیم. اگر هم الان امکان برقراری ارتباط دارن استفاده میکنیم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عابدی پور. خب حالا اگر امکان وصل بود آقای دکتر بگن که ما گوش بدیم صداشون رو. آقای جعفری مطلبی رو پرسیده بودن که آیا از آیه 12 میتوان فایده‌ای برای زنان درک سیاسی برای زمان حاضر کرد. خب کلن آیات قرآن رو ما نباید بهشون جنبه تاریخی بدیم، یعنی فرض اولیه ما این هست که هر آیهی برای همین زمان حال داره با ما حرف میزنه خدای متعال و به ما میگه که چه بکنید. لذا من خودم خیلی پرهیز میکنم معمولا توی بحث از آیات که شأن نزول و اینا رو بیان بکنم، ولی امروز چون میخواستم بحث بگم که ناظر به یه مسئله عینی بوده، شأن نزول رو هم براتون بیان کردم. ولی شأن نزول مستحضر هستید که تخصیص نمیزنه آیات رو، قید هم نمیزنه، یعنی شأن نزول رو کلن ما میتونیم کنار بگذاریم، نادیده بگیریم و ببینیم دلالت آیه چیست. البته منظور من دلالت روشمنده دیگه، یعنی ضمن اینکه با آیات دیگه باید توجه بکنیم، این به بحث ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و خاص، منظورم قواعد دلالت رو باید رعایت بکنیم، اون سر جای خودش محفوظه. به شیوه روشمند باید ببینیم که دلالت آیات چیست. اما آیه 12 بله بحث خیلی روشنی داره که نه تنها آیه 12 10 11 12 یعنی همین آیاتی که اینجا داشتیم، اون آیاتی که سوره مجادله خوندیم، یعنی حضور زنان در جامعه، اینکه یک زن مطالبه میکنه از رسول الله صلی الله علیه و آله پایداری خانواده رو، یعنی اون خانم که رفته تو سوره مجادله اونجا میگه با پیامبر داره مباحثه میکنه، مجادله میکنه که چرا اینطوریه، این نشون میده که درک و فهم بالایی داره، یعنی دنبال ایده‌ای هست برای تثبیت نهاد خانواده و منتقد یک قانونی هست که اون نهاد خانواده رو متزلزل میکنه و مثلا یه آقایی میتونه با یه جمله کلن ارتباط زناشویی با همسر خودش رو مثلا قطع بکنه، بعد اون رو هم بگذاره توی یه حالت تعلیقی که نه حالا میتونه ازدواج بکنه و نه هیچ اقدام دیگری مثلا از دستش برمیاد. آیه 12 بله این مخصوصا جمله آخر که میگه ولا یعصینک فی معروفه، میبینید که خیلی فراگیر هست دیگه، معصیت نکنن تو را، نافرمانی نکنن تو را در هیچ کار پسندیده‌ای. به هر حال این نشون میده که، البته آیات فراوان دیگری شما خیلی جا تو قرآن کریم دارید که همطور که از مردان یاد میکنه، چه حالا مؤمنین چه منافقین چه مشرکین، از زنان هم یاد میکنه. شما خودتون میتونید این رو جستجو بکنید، مؤمنین مؤمنات، منافقین منافقات، مشرکین مشرکات، اینها جای مختلف به همین ترتیب آمد. آقای دکتر بهنام نیا فرمودن که آیا از آیه 12 میتوان استنباط کرد که زنان نیز واجد ویژگی رأی دادن و مشارکت در تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی هستند و بعضی از مذاهب که مشارکت زنان را محدود کردند برخلاف این آیه عمل میکنند؟ بحث بیعت رو پیش از این ما در بحث شماره 5 که بحث مرکز تصمیم گیری بود مطرح کردیم. اونجا عرض کردیم که در آیات قرآن کریم ما بیعت رو و حضور و مشارکت مردم رو به لحاظ سیستمی در هر سه مرحله سیستم داریم، هم در ورودی سیستم داریم، یعنی اونجایی که نظام سیاسی میخواد تأسیس بشه ما بیعت رو داریم در قرآن کریم، هم اونجایی که نظام سیاسی در حالت اقدام هست اونجا هم ما حضور مردم رو داریم در قالب شورا و تعاون و همثال اینها، و هم در خروجی ها، بازخورد ها و فیدبک ها دوباره حضور و مشارکت مردم رو داریم. از جمله یکی از مصادیقش حوزه امر به معروف و نهی از منکر هست که اتفاقا اونجا تصریح داره به حضور مؤمنین و مؤمنات و در مقابل به حضور منافقین و منافقات، آیاتی که قبلا از سوره مبارک آل عمران خوندیم. لذا بله آیه صراحت داره و جالبه که خیلی هم عملیاتی شده، یعنی اگر نشون میده که بانوان مشارکت نکنند هم شرک ممکنه که در جامعه گسترش پیدا بکنه. وقتی شما با یک خانم مثلا این آگاهانه میاد طرف تعهد میشه که به خدا چیزی رو و کسی رو شریک قرار نده. خب یعنی معتقده دیگه، یعنی موحد باید بار بیاد. خب این نسل موحدی رو هم تربیت میکنه. یا اینکه سرقت نکنن. حالا تو تفاسیر در ذیل این شأن نزول های بیان شده، عرض کردم شأن نزول ها آیات رو تخصیص نمیزنه، قید نمیزنه. سرقت نکنن از شوهرشون یا غیر شوهر، فرقی نداره، سرقت نباید بکنن دیگه، آیه عامه. زنا نباید بکنن، بچه هاشون رو نباید بکشن، حالا چه با سخت جنین چه با هر روش دیگری، یعنی عامه، قصه قیدی نداره. فرزندی رو که مال همسرشون نیست به همسر خودشون نسبت ندهند. این ولایعصینک فی معروفن جنبه سیاسی و اجتماعی پیدا میکنه که می در هیچ کار پسندیده‌ای تو را نافرمانی نکنند. معروف از نظر دینی یعنی اون چه که مورد تایید عقل و نقل باشه. هر آن چه که در دین تایید شده معروفه، هر آن چه هم که عقل مستقل اون رو تایید بکنه اون هم مورد تایید دین هست. پس ما با ادله مختلف و متفاوتی حضور و مشارکت مردم رو، هم از زن و مرد، در تمامی اجزا و عناصر سیستم قبلا تبیین کرده بودیم. این که اصل رهبری ما میگیم با نسب الهی هست به اسم یا به اوصاف، اون بحث دیگریه. منتها اگر بیعت مردم نباشه، ولو پیامبر که دیگه معصوم در اسمتش تردیدی نیست، پیامبر باشه ممکن، یعنی بازم اینیم اگه بیعت نباشه دولت تحقق پیدا نمی‌کنه. همونطور که 13 سال حضرت در مکه بودن، مشروعیت هم داشتن دیگه، منصوب خدا بودن دیگه، اما دولتی تشکیل نشد. چرا؟ چون به تعبیر فقهی میگیم بستید نبود. بستید یعنی همون مشارکت. من ببینم آقای مهندس، آقای دکتر نوشتن که آیا بیعت ترجمان رأی‌گیری و مشارکت سیاسی اجتماعی هم دارد؟ بله، یعنی مصادیقی از بیعت مربوط به حوزه رأی‌گیری و مشارکت سیاسی میشه، ولی بیعت فراگیرتر از بحث انتخابات و مشارکت سیاسی هست. خب دوستان اندیشکده حکمرانی معراج فرمودن که برای مشارکت و واسپاری امور جامعه به مردم و خانواده ها چه موانعی وجود دارد؟ طی چه سازوکاری باید این امر اتفاق بیفته؟ خب بحث مهمی هست. در جلسات قبلی هم به بعضی از وجوه من اشاره کردم. مهمترین مشکلی که ما تو بحث خانواده داریم اینه که اساساً نهاد خانواده رو ما تو فضای حکمرانی هنوز به رسمیت نشناختیم، اصلا جدی نگرفتیم. یعنی تو کشور ما نهاد خانواده نهاد بی صاحبی میتونیم بگیم هست، یعنی هیچ کسی تو کشور مسئولیت خانواده و مسائل خانواده رو به عهده نگرفته. ما بعضی از مسائلی که مربوط به خانواده هست اینها رو به شکل جزئی از خانواده خارج کردیم، براشون مسئول تعریف کردیم، مثلا مثل بحث جمعیت یا مثل بحث جوانان یا مثل بحث حجاب و عفاف، در حالی که یا مثل بحث مثلا کودک و نوجوان، در حالی که اینا همه باید بیاد ذیل سازمان خانواده و سازمان متولی امور خانواده، حتی اگه لازم باشه مثل بعضی از کشورها مثلا وزارت خانواده داشته باشیم که این بتونه برای خانواده از 0 تا 100ش سیاست گذاری بکنه، قانون پیشنهاد بده، لایحه پیشنهاد بده، بعد موارد دیگه، یعنی از 0 تا 100 حکمرانی خانواده رو در واقع پیگیری بکنه. آقای دکتر آبدی پور، حالا این البته بحثش ادامه داره، این سوال عزیزانمون در اندیشکده حکمرانی معراج، انشالله شاید ما باز به یک مناسبت دیگری در جای دیگری به این بحث بیشتر بپردازیم، ولی مهمترین مشکل مربوط به حوزه خانواده این هست. البته فراتر از خانواده، یعنی در سطح بکارگیری مردم هم، ما بزرگترین مشکلی که داریم اینه که بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ ساختاری عنصر رهبری به ساختارهای ما اضافه شد، ولی ساختارهای دیگری که تو کشور داشتیم اونها کمترین تغییرات رو تجربه کرد و بعضی از نهادهای انقلابی هم که حتی درست شده بود به مرور اونها یا ادغام شد یا حذف شد. لذا احتیاج به یک بازسازی ساختاری کشور داره با روی کرده مشارکت و حضور مردم، چون تو اون نهادهای قبل از انقلاب در واقع روی کرد مشارکت مردم به شکل غلیظ و وسیع نبود. آقای دکتر عابدی‌پور فرمودن که از این آیات استفاده می شود که حاکمیت باید گوش شنوایی برای مشکلات خانواده باشد و باید پیوست خانواده در همه قوانین و سیاست ها مد نظر باشه. خب بله، فرمایشتون درسته. عرض کردیم که در واقع در هر دوتا سوره، حالا سوره اول که خیلی عجیبه، یعنی خیلی شفافه، اونجا اون خانوم اصلا آمده پیش پیغمبر به عنوان عالی ترین مقام دولت اسلامی داره طرح مسئله میکنه، بعد خدای متعال میفرماید که من هم شنیدم که این گفتگوتون چی بود، و خدای متعال اونجا وحی میفرسته برای حل اون مسئله که عرض کردیم این نشان دهنده اهمیت خانواده هست. حالا ما چون قبلا اشاره به سوره مبارک نور کرده بودیم و همینطور سوره مبارک احزاب، بعضی از آیات سوره مبارک نور رو ما خوندیم اینجا، بحث خانواده و بیت نورانیه دیگه، یعنی اسلام بر اساس آنچه که در سوره مبارک نور آمده به دنبال اینه که خانواده های نورانی و بیت نورانی ایجاد بشه. بیت اگر نورانی شد، خانه اگر نورانی شد، نسل نورانی میشه. این نور، نور چیه؟ نور خداست. الله نور السماوات والارض که اونجا بود، بعد فرمود که این نور فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه موجوده، و بعد فرمود محصول تربیت بیت نورانی میشه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. ما بعد برگردیم به آیات قرآن، بعد برگردیم به سوره مبارک نور و به نهاد خانواده توجه بکنیم. این خیلی بحث مهمیه، نهاد خانواده رو باید از حاشیه بیاریم به متن، و مسائل پراکنده خانواده رو که در میان دستگاه مختلف پخش شدن و اونها هم هیچ کدوم شاید نمیرسن که به اونها بپردازن، باید اینها رو یک جا متمرکز بکنیم، از مبدأ تا مقصد، از صفر تا صد، ایده های اسلامی در حوزه خانواده رو مشخص بکنیم، سیستمی که اینها رو میخواد پیاده بکنه مشخص بکنیم، و کارگزارانی که میتونن اینها رو اجرا بکنن مشخص بکنیم. همونجور که در این دو مورد مطالعاتی که نشون دادم، این یه مسئله خانواده باهاش مواجه میشه، بلافاصله این مسئله مورد توجه خدای متعال قرار میگیره، مورد توجه رسول الله صلی الله علیه و آله قرار میگیره و حل میشه. ولذا فرمایش های دکتر عابدی‌پور درسته که الان کارکرد نهاد خانواده تو کشور ما کم فروغ شده، به خاطر یه بخشش به همین خاطره که ما در سطح کلان و رسمی هم نهاد خانواده رو جدی نگرفتیم و براش تأمل نکردیم. خب دوستانمون در اندیشکده حکمرانی معراج مرقوم فرمودن که به فضل الهی ما در اندیشکده حکمرانی معراج به طرحی جایگزین ساختارهای اجتماعی مبتنی بر نگاه اسلامی رسیدیم. انشاءالله در جلسه حضوری گزارش طرح را و فرایند عملیاتی آن را تقدیم خواهیم کرد. خب خیلی باعث خوشحالی هست. انشاءالله ببینیم اون رو، و اگر لازم شد حالا من ببینم طرح رو و مفادش رو توی یکی از همین جلسات حکمرانی در قرآن کریم هم، اگه بحث ابعاد حکم قرآنی هم داشته باشه، انشاءالله میتونیم خدمت دوستانمون در اندیشکده حکمرانی معراج باشیم. نظر میرسه با همافزایی کانونهای مختلف اندیشه‌ای و فکری ما میتونیم با منابع غنی و قویی که داریم انشاءالله کمک بکنیم برای اینکه انشاءالله اقامه دین در جامعه ما آنگونه که مرضی خدای متعال هست تحقق پیدا کنه، و تأکیدات مقام معظم رهبری حفظه الله بر این که قرآن آیین حکمرانی ما هست عملیاتی بشه. این متن فرمایش حضرت آقا هست در عید مبعث اسفند 1399 که ایشون فرمودن قرآن آیین حکمرانی ما هست، قرآن کتاب حکمرانی است. این رو انشالله مورد توجه قرار بدیم. حالا انشالله ما در ماه مبارک رمضان هم انشالله بعدن، حالا من شاید هفته بعد بگم، طبق وعده ای که از قبل داده بودیم این بحثمون رو هفته آینده مطرح خواهیم کرد، بعد متوقف میکنیم. در ماه مبارک رمضان انشالله امسال حکمرانی در نهج البلاغه رو طبق قولی که قبلا داده بودیم در ماه مبارک رمضان فقط اون رو انشالله پیگیری خواهیم کرد. متشکرم از مشارکت شما در بحث، حوصله‌ای که فرمودید، مباحثی که مطرح کردید. انشالله با مشارکت همه شما عزیزان کار رو خدای متعال توفیق بده که به خوبی پیش ببریم. همه دست به دعا برمی‌داریم، از خدای متعال می‌خواهیم که خدای ما رو از برکات ماه مبارک شعبان بهره‌مند بگردان. ماه مبارک شعبان ماه پایانی سال عبادی ما هست. دقت بفرمایید، ماه رمضان ماه شروع سال عبادی مؤمنین هست، ماه مبارک شعبان ماه پایانی، یعنی دیگه باید نتیجه خلاصه عمل کردمون رو دریافت بکنیم. خدایا ما رو در این ماه شعبان از مغفرت خودت، لطف خودت، رحمت خودت برخوردار و بهره‌مند بگردان. قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما، نور وجود ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا همه کسانی که خدمت میکنند در راه تو، برای تو، برای اقامه اسلام، به ویژه مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به دین و آیین ارزشمند اسلام و قرآن، در کنف حمایت خودت مسئول و محفوظ بدار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه.